بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعدو، امسال قبل از این که بحثم را آغاز بکنم در شب ها، تصمیم گرفتم که اسامی شهدای واقعه کربلا رو هر شب به اندازه چند نفر نام ببرم تا پایان دهه، که از رهگذر یادآوری اسماء مبارکه حضرات اصحاب فیوضات بهتر و بیشتری نصیب ما بشود. اولا با اسم اون بزرگان آشنا می شویم، گرچه سالهاست با مرام و معرفتشون آشنا شدیم، و این آشنایی موجب می شود انس قلبی پیدا بکنیم، و این انس قلبی در مسیر زندگی برای ما راه گشا خواهد بود انشاءالله. در این نام بردن دو نکته رو توجه بفرمایید. اولا من تصور ندارم که شهدای دشت کربلا 72 نفر هستند. 72 عدد مشهور است، کمتر هم ذکر کردن بیشتر هم ذکر کردن. ما بر اساس نقل منابع صحیح اون افراد رو ذکر میکنیم، پس به تعداد مشهور یادآوری نمی کنیم، به تعدادی که در منابع معتبر و صحیح اسم بردن ما هم متذکر می شن. این نکته اول. و ثانیاً در ضبط اسما ممکن است که اختلاف وجود داشته باشد. مثلا من جناب عبدالله ابن یقطور میگم و ممکن است در بعضی از منابع همین بزرگوار رو عبدالله ابن بوقتر نام برده باشند. باز هم در ضبط اسما من به در واقع منابع معتبرتر مراجعه میکنم. پس اینا اختلافی نیست، اولا 72 مشهور است نه غلط، و اینکه بیشتر اصحاب داشته باشد صد و شهدا قطعی است، و ما سعی میکنیم که از بین همه اعداد اون چیزی که در اکثر منابع ذکر شده ان رو بیان بکنیم. و در ضبط اسما هم عرض به حضورتون که اون چیزی که معروف است و در منابع معتبرتر هست با ذکر میکنیم. اولی گروهی رو که یادآوری میکنم ذوات مقدسه سفیران هستند. اینها کسانی هستند که به وجود ناظرین حضرت سیدالشهدا نزدیکن، چهره های امین حضرت سیدالشهدا هستند، و به همین جهت حضرت ایشان را به عنوان فرستادی ویژه و به عنوان برقرار کننده ارتباط با دیگران انتخاب کرده. پس اینا آدم های بسیار مهمی هستند، شاید کمتر اسمشون برده میشه. 6 نفر هستند از وجود نازنین جناب حنظلت ابن اسعد شبامی، سلیمان ابن رزین، عبدالله ابن یقطور همیری، عمر ابن قرزه انصاری، قیس ابن مسحر سیداوی، مسلم ابن عقیل. اینا کسانی هستند که به دستور امام در جهات مختلف قرار گرفتند در قبل از واقعه کربلا، اما مرتبط با واقعه کربلا و به شهادت رسیدند. از اینجا به بعد بقیه اصحاب هستند. جناب مسلم ابن اوسجه، هانی ابن عروه مزهجی مرادی، عبدالعلا ابن یزید کلبی، عباس ابن جعده جدلی، عبیدالله ابن عمر ابن عزیر کندی، عبدالله ابن حارس نوفلی، عمارت ابن سلخب ازدی، حنظلت ابن مروه همدانی، عبدالرحمن ابن عبد رب خزرجی. این 15 نفر ثواب جلسه شب رو به روح و ارواح مطهر این عزیزان هدیه میکنیم و رضوان و درود خدا را بر اینها مطالبه میکنیم و به روح مبارکشون 3 صلوات هدیه میکنیم. خب، برای که ورود پیدا بکنم به بحث امسال، یه مقدمه ای رو ذکر میکنم چون مرتبط است با یکی از بحثای من. عرض کردیم یکی از مهمترین عناوین که برای انسان در قرآن ذکر شده و یکی از بالاترین و والاترین منزلت ها و جایگاه هایی که برای آدمی ذکر کرده اند در قرآن کریم، مقام قرب الهی است. اشاره شده است به این مطلب در سوره مبارکه هود آیه 11: ان ربی قریبون، بی تردید پروردگار من نزدیک است. نزدیک بودن از جمله مفاهیم است که اگر شما به کسی نزدیک باشی یا چیزی نزدیک باشی، او هم به شما چیه؟ نزدیک است. بنابراین این مهمترین عنوان است که خدا می فرماید من نزدیکم، پس یه عده‌ای به خدا نزدیکم، یه عده‌ای، همه نه، چون یک منزلتی است که همه درش قرار ندارن. بحث امسال ما منعقد شد و می شود برای این که چه کنیم جزء مقربین باشیم، چه راهی رو باید برویم، چه سلوکی رو انجام بدهید. کمترین دستاورد این منزلگاه، یعنی پله اول، شما در زمره مقربین که قرار گرفتید، کمترین دستاوردش اجابت دعاست. سوره مبارکه بقره آیه 186: اذا سألك عبادی عنی. رسول ما، زمانی که از تو بندگان من راجع به من سوال میکنن، فانی قریب، به اینا بگو من نزدیکم. ثمره این نزدیکی چیست؟ عجیب و دعوت دا ازاد آن. من هر کسی که در این مقام باشد وقتی مرا خواند، عجیب و اجابت میکنم. دعوت دا دا، درخواست، درخواست کننده را، ازاد دعان، هر زمانی که بخواد، نه برای یه مورد خاص، هر وقت که بخواد، هر چی که بخواد، هر کی که بخواد، ولی باید به این مقام رسید. این پایین ترین دستاورده. پس برادر، اگر دعا میکنیم و دعامون مستجاب نمیشود، شاید از این بام است که ما در این منطقه نیستیم، کما اینکه شما گاهی با همین وسایل ارتباطی ارتباط برقرار میکنی آنتن نمیده، باید چیکار کنی؟ جا تو عوض کنی. جا تو که عوض کنی ارتباط برقرار میشه به شفافیت، و ارتباط رو با برق جا به جا شدن برقرار کرد. و مهمترین دستاورد این جایگاه، مهمترین، پایین ترینش بود که اجابت دعا میشه، چیزیست که هممون دوست داریم، ما دست و پا داریم میزنیم، یک سال و چند وقت است که برای بحث کرونا داریم دعا میکنیم، اتفاقی نیفتاده. این مقام تازه میگن این پایین‌ترین دستاورده که برسی به جایی که یک نگاه به عرش الهی، خدایا بس دیگه. ما مشکل داریم، نه مقوله دعا. مقوله دعا مشکل نداره، دعا کننده است که مشکل داره. اما مهمترین دستاورد، بالاترین دستاورد، کسی که در جایگاه قرب الهی قرار بگیرد عاشق خداست. عاشق خدا بودن به شعر و شاعری نیست، به تشکیل حلقه ذکر نیست، به ادعای گزاف نیست، به سلوک است و رسیدن به این مقام. به اینجا باید برسیم. جناب عیسی روح الله با سه گروه از طوایف مختلف ملاقات کرد، هر کدام از نظر ظاهری یک نشانه های رو داشتن و ایشان در حق اونها تعبیری داشت. گروه سوم مورد بحث منه، یه ادعی رو ملاقات کرد که چهرهشون آینه ای از نور خدا بود. پیغمبر خدا تشخیص میداد که اینها منور من ناحیه رب هستند، آینه ربانی هستند. از نظر ظاهری بسیار نحیفند، رنگشون پریده است، ازشون سوال کرد چه چیزی شما را به این ظاهر آینه ای از نور پروردگار، رنگی این چنین، جسمی نحیف، چی شما را به این مرتبه رسونده؟ فقالو، گفتن نحن نحب الله، ما عاشقان خداییم. بعد جناب عیسی اینا را تأیید کرد، نگفت حرف علکی میزنید، بلکه بهشون فرمود ای نحنو گفتید نحب الله، ما خدا رو دوست داریم، اینم که علامتشه، انتم المقربون، انتم المقربون، شما در مقام و منزلت قرب خدا هستید. یعنی کسی که در اون منزلت قرار بگیرد عاشق خدا میشه. با هممون دوست داریم عاشق خدا باشیم. اما عرض کردم به شعر نیست، به حلقه ذکر نیست، به سخندانی نیست، به مجاهدت است، به سلوک است. دستاورد دهه اول محرم جلسه ما سلوک به سوی جایگاه و منزلگاه مقربین است. والذین جاهدوا فینا چیا؟ لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهدت بکنن، از خیلی چیزها چشم بپوشن، ما بهشون نشون میدیم. چی نشون میدیم؟ سبلنا، عرشمون، آسمان و ملکوتمون رو ما بهشون نشون میدیم. و لنهدینهم، هدایتشون میکنیم به این مراتب، راه بهشون نشون میدیم. ولی مجاهدت نه، حرف دیگر. مراد از قرب الهی که در ذکر مقدمه ما هست، قرب تکوینی نیست که خداوند علی اعلام بفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رای گردن بنا نزدیکترم. اما این نزدیکی مراد نیست، نزدیکی تکوینیه. نزدیکی فامیلی هم مراد نیست، قرب فامیلی، یه عده‌ای به هم نزدیکن چون فامیل هم هستن، اینم مراد نیست. قرب زمانی و مکانی هم ملاک ما نیست، بلکه قرب الهی یعنی قرب منزلتی، خدا به منزلگاهش میشه نزدیک شد، در یک جایگاهی قرار گرفت که نزدیک شد. از اونها تعبیر میکنم به مقربان، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، پیشگامان جلو هستن، پیشگامان جلو هستن، پیشوا هستن، امام هستن، اسوه هستن، الگو هستن، اولئک المقربون. چرا اینا این خصوصیت رو دارن؟ چون اینا نزدیک خدا، اینا که الگو و اسوه هستن، دلیلش اینه که نزدیک خدا. اولئک المقربون، هر کسی نمیتونه الگو باشه، هر کسی نمیتونه رهبر باشه، هر کسی نمیتونه جلو باشه، باید در منزلت مقربین باشد. یکی از مصادیق مقربین رو قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران 45 اینطور معرفی میکند: قرب منزلتی یعنی قرب وجاهتی. انسان مجاهد به یک وجاهت و آبرویی میرسد که میگن این از نزدیکانه، به یک آبرو و وجاهتی میرسد، به یک جایگاه و منزلتی میرسد انسان مجاهد، از چنان اهمیتی برخوردار میشه که این آقای از مقربینه. در 45 از سوره مبارکه آل عمران حضرت حق اینجور معرفی میکنند، بشارتی میده به اولیا مخدر مریم عذرا: یا مریم، ان الله یبشرک، حقیقتا خداوند تو رو بشارت میدهد، به کلمت منه، به یک کلمی از ناحیه خودش، اسمه، نام مبارکش، المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، اسم مبارکش مسیح عیسی ابن مریم است، وجیها فی الدنیا و الاخره، آبرومند در دنیا و آخرت است، و من المقربین، از نزدیکان است، از نزدیکان است عیسی. و بدیهی است، برای ما بدیهی است، مقربترین فرد زیر این آسمان خضرا وجود نازنین حضرت خطیب مرتبت رسالت پناهی حضرت محمد ابن عبدالله است. در سوره مبارکه نجم آیات 8 و 9: دنا فتدلا، پس نزدیک شد و نزدیکتر، فکان غاب قوسین او ادنا، به اندازه دو قوس یک کمان، یا نزدیکتر به خدا. این فقط مربوط به وجود ناظر کتبی مرتبت است. بالاترین مرتبه قرب الهی مربوط به وجود نازنین ایشان است. جنبندی، پس قرب یک حرکت به سوی خداست، حرکت است. یک، دو، حرکتی است که خدا مطالبه کرده. ما فقط نماز بخونیم، میگیم چرا نماز بخونی؟ میگه خدا گفته نماز بخون. ما غیبت نمی کنیم انشاءالله، میگن چرا غیبت نمی کنیم؟ میگه خدا گفته غیبت نکنیم. اما چرا ما این امر خدا رو در نظر نمیگیریم؟ خدا گفته به من نزدیک بشید، بیایید به طرف من. چرا ما از معارف دین همونی رو میخوایم که دوست داریم و نه همونی که باید؟ بابا خدا میگه بیاید طرف من، خواسته. و این حرکته و این حرکت طرفینیه، یعنی اگه من به طرف خدا برم، خدا هم به طرف من میاد. چه روایت خوشگلی! و چقدر مظلوم خدا در عین بی‌نیازی به نسبت به ما چه مطالبه قشنگی دارد. و طوبی به حال اون کسی که این مطالبه رو در سنوات عمرش یک گام برداشته به طرفش. قال الله تعالی یا ابن آدم، همه را خطاب میکنه، فرزندان آدم، قم الی. به به امش الیک، تو برای نزدیک شدن به من از جات بلند شو. قم الیه، تو برای نزدیک شدن به من از جات بلند شو. یعنی چی؟ یعنی تصمیم بگیر، تو تصمیم بگیر در باطن خودت، در همین جلسه بگو من در ده شب این مطالبی که میشنوم رو انشاءالله انجام میدهم. تو میگی انشاءالله انجام میدهم. امش الیک، خدا میگه من به سوی تو حرکت میکنم، تو اراده کن بیا، من میام. وامش الیه، تو به طرف من قدم زنان بیا. آسه آسه، چجوری ات در این دانشگاه میای؟ آسه آسه میای، تو قدم زنان به طرف من بیا. او هر ولو الیکه، من دوان دوان به طرف تو میام. چه خدایی داری! میگه بنده من، تو اراده کن تو همین جلسه که بخوای طرف من بیای، من میام طرفت. تو آسه آسه بیا، من دوان دوان میام. سعی صفا و مروه یادت هر وله رو دیدی؟ انشالله که با خدایا هر سال دعامون بیشتر میشه. بخوام بریم مکه، سابق میگفتیم انشالله که از شر وهابیت نجات پیدا کنه، حالا باید بگیم کرونا هم حل میشه، حالا باید بگیم چی هم حل میشه، باید بگیم وضع اونم خوب بشه. خیلی خدایا ما مطالبه داریم، ببخشید بنده خوبی نیستیم، ولی خب حاجاتمون زیاد. میگه او هر ولو، تو سعی صفا و مروه یه جا هست بوده هر وله کنی، دوان دوان ما دوان دوان به سوی تو میام. تو راه بیا، من میدوام. خدای مهربون. اما معنای قرب الهی چیه؟ خب ما میخواییم نزدیک به خدا بشیم، یعنی چی میشیم؟ چه اتفاقی برامون میفته؟ بدیهیست هر انسانی در طول تاریخ و در دوره زندگیش به دنبال رسیدن به سعادت بوده. این بدیهیه، دلیل نمیخواد، توجه میخواد، هیچ دلیل نمیخواد، چون در دوره تاریخی اتفاق افتاده. این که عرض میکنم دلیل نمیخواهد، توجه میخواهد، نظیر حرکت لاک پشت است. لاک پشت ماده در ساحل در چند متری آب تخم گذاری میکنه. اینها از سر از تخم که در میارن بدون اینکه کسی بهشون بگی به طرف آب حرکت میکنن. این فقط یه توجه میخوان. انسان ها هم در طول تاریخ بدون کسی بهشون بگه به طرف سعادت چیکار میکنن؟ حرکت میکنن. اونها بر مبنای غریزه شون، ما بر مبنای فطرت. اگه کسی فطرت رو اثبات کرد و نیازهای فطرت رو اثبات کرد، متوجه بشه که حرکت به سوی سعادت یه حرکت طبیعی، یک حرکت فطریست و دلیل نیاز نداره. هیچ دلیل نیاز نداره. اما اینکه حالا به سعادت برسن این حرف دیگه است. کما اینکه همه لاک پشت ها هم به دریا نمیرسن، تومه موجودات دیگه قرار میگیرن. اما حرکت به سوی عرض به حضورتون سعادت، این فطریست، نیاز به دلیل نداره. سعادت یعنی نیکبختی، یعنی خوشبختی. کسی ادار دنیا رفته باشه، شما دیدید در مجلس ختمش اون بزرگواری که مجلس رو اداره میکنه میگه آش سعیدا و مات سعیدا، سعادتمند زندگی کرد یعنی خوشبخت، و مات سعیدا و خوشبخت و نیکبخت هم از دار دنیا رفت. حالا رفت یا نرفت شد دیگه اون آقا میدونه، ولی ما میخوایم به اون سعادت برسیم. سعاد و اونیک سعادت و خوشبختی انسان در چیه که ما ببینیم واقعا اون کسی رو که میشنوی آش سعیدا و مات سعیدا، این آدم یه آدمی بوده که واقعا چیزی زندگی کرده، سعادتمندانه زندگی کرده. ببینیم سعادت به چه معناییه. پاسخ به این سوال که سعادت در زندگی انسان چیست، مستقیما وابسته به بینش انسانه، به تفکر انسانه. در جهان دو تا تفکر وجود داره، تفکر مادی و تفکر الهی. تفکر مادی برای رسیدن به سعادت پاسخ داره. ما نه در مقام بیان پاسخ اونها هستیم و نه در مقام بیان رد پاسخهای اونها، چون اونها مجال دیگری رو میطلبه، بحث ما نیست. اما در نظر بینش الهی رسیدن به سعادت چیه؟ اینا یک جواب میدن و جوابشون هم خیلی خوشگله. میگن رسیدن به سعادت بشر یعنی اینکه انسان به کمال برسند. دیدی جوونا که بخوان ازدواج بکنن ازش سوال میکنن که آقا چرا ازدواج میکنی؟ میگی بخوام به کمال برسم. حالا به کمال میخوای برسی یعنی به چی میخوای برسی؟ نه خودش میدونه، نه اون مخدره که میخواد به عقد در بیاره، نه تیره و توارشون، ولی میخواد برسه به کمال. کمال چیه که در دلیل ازدواجه؟ مسئله مهمیه. کمال انسان و کمال هر موجودی، رسیدن به اون ویژگی و اون خصوصیتی است که از هر موجودی توقع میره. رسیدن به ویژگی، خصوصیت، صفتی که از اون موجود چیا توقع میره. یعنی اصلا این رو برای اون ساخته. کمال درخت میوه چیه؟ بله؟ باردار شده؟ باردهی. باردهی، میوه بده. سرسبزم بشه خوبه، ولی میوه نداده، پس به کمالش نرسیده. کمال چاقو در چی آقا؟ این که خوب ببره، همه چیزو ببره. کمال آهن در چیه؟ این که محکم باشن، بتونه در واقع ستون زندگی قرار، ستون خونه قرار بگیره. کمال عسل چی آقا؟ شیرینه. کمال موم در چیه؟ که نرم باشه. عسل رو برای شیرین بودنش، آهن رو برای محکم بودنش. ویژگی محکم بودن در آهن کمال آهنه. کمال انسان در چیه؟ یعنی انسان رو برای چه ویژگی خلق کردن که اگر به اون ویژگی رسید، یعنی اینکه در واقع به کمالش رسیده، و اگر به اون ویژگی نرسید ممکنه که زنده باشد ولی به کمالش نرسیده. این ماشین رخشویی ها رو دیدید که ظرفای جلوش یه حالت در واقع اون حلقه جلو که ظرف اون رختها رو توش بزنن بلوریه، خیلی هم بزرگه، زمینش هم استیله. حالا اگه شما تو این ماشین رخشویی ماهی بریزی اشکالی داره یا نداره؟ به جای آکواریوم ازش استفاده کنی. خب یه استفاده‌ای داره ولی به کمالش نرسیده، چون برای چیز دیگه خلق درستش کردن. انسان رو هم برای چیز دیگه خلقش کردن، اما کار دیگه داره میکنه، اون به کمالش نرسیده. کمال انسان چیه؟ که اگه به کمال رسیدی یعنی به سعادت رسیدی. که اگه به کمال برسی یعنی به سعادت رسیدی. کمال انسان رو میگن غایت الکمال الشبه بالمبدأ. غایت کمال انسان این است که شبیه خدا بشود، خداگونه بشود، خداگونه بشود، ربانی بشود. ربانی یعنی خداگونه. در اربعین، زیارت اربعین نسبت به ذوات مقدسه اصحاب حضرت سیدالشهدا میگید چی آقا؟ انتم ربانیون، شما خداگونگان هستید، یعنی شما به کمالتون رسیدید. باید رنگ خدا گرفت، باید خداگونه شد. حالا اندام متناسب و چهره زیبا و چشمان کذا و قدرت بازوان و همه اینها کمالیست برای جسم انسان، نه برای حقیقت انسان. و خیلی ها هم برای رسیدن به همین خیلی تلاش میکنن، پول میدن جراحی میکنن، پول میدن مثلا باشگاه میرن که اندام زیبا چشم و، ولی هاش بر جسم. انسانیتش چی؟ لقمان حکیم نه خوش رنگ آب بود، نه خوشگل و نه موقعیت اجتماعی داشت، برده بود، اما انسان کامل بود، به کمال خودش رسیده بود. پس برای سعادت مند شدن باید به کمال برسیم، به کمال خودمون برسیم، باید خداگونه بشیم. بحث ما این است که چی کار کنیم که خداگونه بشویم؟ چی کار کنیم؟ خداگونه که شدی به قرب خدا رسیدی. ادارو در ایام شعبان میخونی، الهی حبلی کمال الانقطاع الهی، منو به بالاترین مرتبه در خود بودن برسان، که به تو برسم، در تو باشم. بریدن کامل از دیگران، انقطاع کامل از غیر رو به سوی خودت، اینش کمال، این کمال انسانه. یه مرتبه بالاتر از اینم هست که میشه فنا، دیگه من و تو نیستیم، یکی میشه، که حالا ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. در ایام در ایام لیالی قدر ماه مبارک رمضان من راجع به مقدمه صحبت کردم، و اولین عامل برای خداگونه شدن رو رسول اکرم به حضرت امیر المومنین فرمود علی جان، اگر همه مردم به احسان و نیکویی خواستن قرب خدا رو پیدا کنند، تو به واسطه عقل این کار رو بکن. من کاملا راجع به عقل اون سه شب صحبت کردم مفصل، و الان میخوام راجع به عوامل دیگه صحبت بکنم. حالا اگر مثلا فرض کنید در اون مرتبه سیر کردن کار سختی بود، الان یه کار دیگه ای رو انجام بدیم تا بعد برسی به اون. خداگونه که بشوی، خدا میفرماید لا یزال عبدی یتقرب الی، بندگان من به عواملی به من نزدیک میشن. خداگونه میشن چی میشن؟ وقتی به من نزدیک شدن به جای میرسن حتی احبه که من دوستشون دارم. فاذا احببته، وقتی من اونا رو دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به، من میشم گوششون که واسطه من میشنوم. و بصره الذی یبصر به، میشم چشمشو که واسطه من میبینم. و لسانه الذی ینطق به، میشم زبانشون، همه گفتارشون میشه خدایی. و قلبه الذی یعقل به، میشم قلبشون، اصلا خدایی فکر میکنن، خدایی میشنون، خدایی میبینن، خدایی حرف میزنن و خدایی فکر میکنن. چرا؟ چون اینا به قرب من رسیدن، چیزی جز من نمیبینن. آهن در مجاورت آهن ربا که قرار بگیره خصوصیت چی پیدا میکنه؟ مغناطیسی. ما هم در مجاورت خدا اگر قرار بگیره خصوصیت خدا رو پیدا میکنیم. خدا ارحم الراحمینه، درسته؟ خدا غفاره، درسته؟ تو هم در زندگی در واقع رحمت پیدا میکنی. حالا ارحم الراحمی که فقط خودشه. تو هم در زندگی چیکار میکنی؟ هدایتگری پیدا میکنی. چقدر خوشگل حرف میزنه، تمام اولادشو به شهادت رسونده، آب رو بر امام بسته، اومده رو سینه امام نشسته. چون ربانی اینجوری حرف میزنه. حالا اگه من تو بودیم که یقش میگه پدرت دم یعنی، ولی میگه ببین که این کاری که میخوای بکنی رو انجام نده، سر از بدن من جدا نکن، من همه گذشتت رو جبران میکنم، چون خدایی عمل میکنه. با عبیدالله حر جعفی روبرو شد، بهش فرمود به این که تو خیلی آدم بدی هستی، بد کردی، میخوای درست بشی؟ قرار آقا نگفت برو توبه کن، نگفت برو جبران کن، فرمود بیا با من همراه من شو، به شهادت که برسی همه چی جبران میشه. قرار شهادت که نه، ولی اسبابو بهت میدم، یه شمشیر رو خواهم برام اونم بهت میدم. فرمود نه، اسب تو میخوام نه شمشیر تو. اما چه جمله خوشگلی گفت، کسی به این جمله توجه نکرده. فرمود حالا که به من کمک نمی کنی، ببین نمیخواد، نمیخواد این هم عاقبتشو از دست بده، حالا که به من کمک نمی کنی برو دور شو، برو یه جایی که امکان کمک کردن به من نداشته باشی، که اگر من کمک خواستم تو اصلا نباشی که کمک کنی، تا هلاک نشی. این امام حسینه. خداگونه شدن یعنی این، من امشب گناه میکنم خدا میبخشه، فردا گناه میکنم خدا میبخشه، پس فردا گناه میکنم خدا میبخشه، هی میبخشه، هی میبخشه، هی میبخشه، هی میبخشه، تو من آدم بشم. حسین ابن علی میگه خب حالا بیا با من باش تا آدم بشی. میگه نمیتونم. میگه پس برو یه جایی که صدای من به گوشت نرسه، و الا اگه صدای من به گوشت برسه و کمک نکنی هلاک میشی. نمیخواد هلاک بشه. خداگونه شدن یعنی و حرفش هدایت، فکرش هدایت، همش هدایت. عامل عقل و کاملا و مفصلا صحبت کردم، میرسیم انشاءالله عوامل دیگری رو که از فردا شب اگر خدا بخواهد راجبش صحبت خواهیم کرد انشاءالله.